مالکش هم مهل از اون انهاست، باباش ولش کرده حالا میخوای. اگر میت اخوه داشته باشه مادر یک ششم میبره، صریح آیه قرآن. لذا اخوه میشه حاجب مادر یرحم کمال که از یک ششم بیشتر نداره. اخوه میشه حاجب مادر که از یک ششم بیشتر. یکی از شرایط حاجبیت مادر اینه که پدر در قید حیات باشه. لذا تو اون مثال اول که گفتم یه قید داره که میت طبقه دوم برادر خواهر نداشته باشه، به خاطر این قید حاجبیت. یعنی گاهی تو یک تقسیم ارث ما ممکنه دو تا حاجب داشته باشیم، هر دو حاجب باید ملاحظه بشه. یا تو بحث موانع الارث همه حاجب ها رو چک میکنه. تو تقسیم ارث ابتدا تمام موانع رو چک میکنی، بعد تمام حاجب ها رو چک میکنی، چون میخواییم ببینیم این مادر چقدر ارث میبره. تو مثال اول که یه دختر بود، پدر و مادر، مادر از دو جهتگاهی حاجب داره، میت دختر داره میشه ولد، از یه طرف میت اخوه هم داره. لذا اون باقی مونده رو که داشتیم، اگر میت اخوه هم داشته باشه باقی مونده بین پدر و دختر تقسیم میشه، مادر دیگه اصلا چیزی نمیبره. اونجا کلن حاجبه، اصلا دیگه استثنا نداره. تو مثال اول که پدر بود، مادر بود، دختر، گفتیم دختر حاجبه، ولی یه باقی مونده به مادر دادیم. اگر میت اخوه داشته باشه اون باقی مونده چیزی رد نمیشه به مادر، بین پدر و دختر تقسیم خواهد شد. تو مثال اول لذا باید حاجب ها رو هر دو رو چک کرد. تو هر مثال موانع رو باید همه رو چک کرد. تو اون مثال اول که یه پدر بود، یه مادر بود، یه دختر، اون یک ششم باقی مونده رو بین هر سه تا تقسیم کردیم به نسبه. اگه میت اخوه داشته باشه هیچ چیزی به مادر رد نمیشه. زائد، زائد بین پدر و دختر تقسیم میشه. لذا اون مثال ما جور دیگه مخرج مشترک گرفته میشه. چهار رو ضرب در شیش میکنی دیگه، پنج رو ضرب در شیش نمیکنی بشه سی، چهار رو ضرب در شیش میکنی بشه 24. پس نوع مخرج مشترک گرفتن ما تغییر میکنه. عرض کردیم اینو مفصلا، اینا میاد اون مثالا هر ستا تکرار خواهد شد که انشالله بیاری خدا سعی میکنیم. تابلو هم که آوردن بیاری خدا یه دو روز کار نداره، بیگاری که کشیدی رو آوردن. بله بله انشالله، عجله نکن. بله نشنیدین این جمله رو از من؟ یه جمله ای دارم کرارن به کار میبرم تا کسی میگه آخه این من هنوز نفهمیدم، میگم اشکال نداره تو که قرار مشتهد نشی، حالا دو روز دیگه نشی، دو روز دیرتر نشی، تو که قرار نشی دو روز دیرتر نشی، لااقل بهانه داری برای دو روز که استاد توضیح نداده. چه پسر خوبیه. سانیه ما نه نه یا آقا جون نه یا حواسم نبود تشریف ببری. سانیه ما نخیر نخیر سانیه ما التماس داده انشالله فردا. سانیه ما الاخوه احجب الامه. کلاس رو مراعات بکنید آقا جون، مؤدب باشید. احجب الامه ان سلس الى سلس به شروط خمستن. اخوه مانع از ام می شود، از سلس به سلس به پنج شرط. شرط اول وجود العقل. لیوفرو علیه تا اضافه داده شود بر اب. اگر اب موجود بود، مثلا شخصی فوت کرده فقط یک پدر داره و یک مادر، اگر اخوه نبود مادر یک سوم میبره، پدر دو سوم، اگر اخوه بود مادر یک ششم میبره، بقیه مال پدر میشه، پس اضافه به پدر میرسه. تو این حاجبیت اخوه غالبا اضافه به پدر میرسه. تو اون مثال قبلی هم باز سهم پدر بیشتر میشه، اون زیادهی که رد میشه. تا علیه به اب برمیگرده تا به ارث پدر میت اضافه بشه، تا اضافه شود بر علیه به ارث پدر. اون مقداری را که ما حجبوها، اون مقداری را که اخوه حاجب شده اند از مادر، ضمیر انهو هم به مای ما حجبو برمیگرده. ما حجبوها انهو. و این لم یحصل لهم منهو شیئون، ضمیر منهو هم به مای ما حجبو. و این لم یحصل للاخوه منهو شیئون، چیزی گیرش نمیاد چون طبقه دومه. گفتیم تا طبقه اول کسی هست به طبقه دوم چیزی نمیرسه، هر چند چیزی بهش نمیرسه ولی حاجب میشه، حاجب میشه از مادر. فلو کان الابو معدومن، در واقع مفهوم شرط اوله، اگر اب معدوم بود لم یحجبوها عن الثلث، لم یحجبوها عن الثلث، بلکه گاهی همه ارثو میبره مادر، مثل این که تو طبقه اول تنها وارث مادره، نه تنها دیگه حاجب از صلح نمیشه اخوه، گاهی اصلا همه ارث مال مادره. تو طبقه اول فقط مادر داره این مگه، اما گاهی یه مادر داره یه بنت، یه مادر یه بنت، همون مثال ها پیش میاد، یک دوم به اضافه یک سوم چند میشه آقا؟ یک سوم نه، یک ششم باید بگیریم چون ولد داره، یک دوم به اضافه یک ششم میشه چهار ششم، دو ششم تقسیم میشه برمیگرده به اینها، یعنی حاجبیت دیگه نداره اخوه. چون گفتیم پدر وقتی زنده نبود دیگه اخوه حاجب نمیشه. پس اگر یه دختر بود یه مادر بود، دو ششم که مازاده به هر دو برمیگرده. گفتیم گاهی مادر همه ارثو میبره، اونجایی که فقط مادر داره تو طبقه اول تمام ارث مال مادره، یک سوم رو بالفرض میبره بقیه رو ردن، یک سوم رو بالفرض میبره، توضیح دیروز، یک سوم رو بالفرض میبره بقیه رو ردن. چی؟ نه نه، شرط حاجبیت اخوه است. نه، اب اگر معدوم باشه اخوه حاجب نیست. فلو کان الابو معدومن لم یحجبو، ضمیر فاعلیش اخوه، ها مادر، دیگه اخوه حاجبیت نداره. یعنی مادر مازاد بر سدس رو میبره، گاهی مازاد بر سلخ هم میبره، گفتیم همه ارث گاهی میبره، پس هیچ گونه حاجبیتی اگه اب وجود داشته باشه دیگه. فرض اینه که اب مرده قبل از میت، اول پدر مرده بعد پسر مرده، اون موقع دیگه اب شرایط اخوه رو درست نمی کنه. اخوه گفتیم با پنج شرط حاجبه، یکی از شرط ها نباشه دیگه حاجبیت نداره، گرچه یه شرط ششمی هم، ششم هفتمی هم دعواز بحثش میاد. شرط دوم، کونهم رجلین یعنی ذکرین فصاعدن او اربع نساء او رجلن ای ذکرن و امرأتین یعنی ای بنت ابنتین. پس یا اون اخوه باید دو نفر باشن اولا، حداقل دو تا پسر دو تا برادر، یا چهار تا خواهر باید باشه، یا یک برادر و دو خواهر، این حداقل تعداد اخوه است. چون اخوه در آیه چی بود؟ لوکان انکان لهو اخوتون، جمع دیگه، جمعی رو که شما میگید سه به بالا دلالت میکنه، تو آیم دو به بالا به کار رفته. انکان لهو اخوه فل امه سدس، انکان لهو اخوه فل امه سدس، این آیه ما بود. مراد از اخوه چیه؟ اگر روایات نبود میگفتیم دو تا برادر یا سه تا برادر، روایات آیه رو تفسیر کرده، گفته حداقل دو تا برادر و بیشتر، چهار تا خواهر بدلش میشه، یه برادر و دو تا خواهر، تفسیر اون آیه به کمک روایات انجام شده. پس آیه رو اخوه میبینید، اضافات مربوط به روایاته، حاجبیت بقیه که توضیح میده. کونهم اخوه باید دو تا رجل مذکر باشه و بیشتر، یا چهار تا خواهر باشه بدل دو تا رجل دو تا برادر، یا یک برادر و دو خواهر. و این لم یبلغا، هر چند اون اخوهی که حاجبه بالغ نباشه، معیارش اینه که اخوه زنده باشه، سنش مهم نیست. و این لم یبلغا، این لم یبلغا ربطی به اون دوتا ابنتین نداره ها، که ابنتین تفسیر امرأتینه بشه دخترهای اون پدر، یعنی خواهرهای میت. خواهرهای میت یا خود برادرها سنش مهم نیست، زنده بودنشون مهم، حتی یه دیوونه هم باشن کمن و کیفن دخالتی نداره. خود اخوه در زمان فوت این میت زنده باشن. کونهم رجلین فساعدن او اربع نساء او رجلن و امرأتین و این لم یبلغایی، این به همه شون میخوره، سن دخالت نداره، حاجبیت سن درش دخالت، میخواد بالغ باشن یا نباشن اخوه. تو آیه من اون گوشه نوشتم بعضی از این آقایونی که بحث استدلالی نوشتن، نوشتن والجمود علا ظاهر الآیه یختزی ان الحجب یتحقق بالاخوه دون الاخوات. اگر به ادله لفظی بخوایم نگاه کنیم، موضوع لای اخوه یعنی برادر، آره، و من الاخوه به اقل الجمع که میشه سه تا نه دو تا. اگر بخوایم که به قواعد بحث کنیم، اخوه اولا برادر، دوما سه تاست نه دو تا. و مع ذلک فالفتوا علا اوسع مما یفید و ظاهر الآیه، فتواها وسیع تر از دلالت آیه است. به مکان دلیلش اجماع الامامیه و سنت الوارده، به کمک اجماعی که داریم، سنتی که داریم، توصیه دادن معصومین آیه رو از جهت حاجبیت. آره دیگه، جایگزین دوتا برادر دیگه، مثل تو بحث شهود. تو بحث شهود گاهی میگیم دوتا شاهد بدل یک شاهد مرده، اونجام توصیه داده شده به الا اصل بیانه، یعنی رجلین عدلین. قاعده اولیش هر جا دلیل خاص داشتیم جای رجل امرأه میاد، هر جا دلیل خاص نداشتیم جاش نمیاد. مثل تو شهادت بر لوات اونجا گفتن دلیل خاص نداری، تو زنا گفتن داری، این جاهای مختلف تو بحث شهود. لذا ایشون میگه و مع ذلک، این آقایی که هم ننوشتم از کی نوشتم عبارت رو، فالفتوا علا اوسع مما یفیده ظاهر الآیه، چون ظاهر الآیه ازش دو تا موضوع در میاری، جمع ستا و بیشتر باید باشه، اخوه هست باید برادر باشن نه خواهر، به مکان اجماع الامامیه و سنت الوارده تسالم داریم به این فتوا، روایت هم داریم پاش. پس توسعه در حکم، در واقع توسعه در حکم رد شدیم. والخنسا هنا کل انسا، چون حاجبیت باید احراز بشه، پس خنسا در حد یک خانم دیده میشه. اگر احتمال میدیم مرد باشه، احراز حاجبیت نداریم، پس طبق اصل میگیم مادر یک سوم اسم میبره. والخنسا هنا کل انسا لشک به ذکوریه، شک داریم در ذکوریتش، نتیجه چی میشه؟ الموجب لشک فی الحج، یعنی در واقع حاجبیت باید احراز بشه. مانعیت هم همینجوره که آیا این شخص قاتل باباش بود یا نبود، مانعیت باید اثبات بشه. هر کجا شک بکنیم از عدم حاجبیت، از عدم مانعیت میاد، احراز شرطه. و استقرب المصنف به دروس هنا، یعنی در بحث قرآن، در بحث خنسا، و استقرب المصنف به دروس در بحث خنسا القرآن، گفته شک در حاجبیت نیست، علم اجمالی داریم، یا این زن یا مرد، ما میخواییم تکلیف اینو بدونیم اینها حاجب میشن برای مادر یا نمیشن. میریم سراغ القرآن و لکل امر مشکله، قاعده القرآن متنش اینه دیگه، القرآتو لکل امر مشکلن، مشکلن رو معنی میکنن ای مجهولن، که انشالله مفصلن قاعده قرآن رو براتون خواهم گفت. چون اصل قاعده قرعه مربوط به کتاب القضا هست غالبا اونجاها بحث میشه، باید تو فقه دو خونده باشی، ولی حالا تو بحث حدود اونجاها که اومد به مناسبت توضیح خواهم داد. اونم یه بحث مفصلی داره، ولی امیدوارم بشه در عرض 3-4 خط مثلا برای دوستان توضیح بدم که اختلاف اقوال ها چی هست تو قاعده قرعه. این بحثا رو آیا شامل میشه یا نمیشه، مشهور وارد این بحثا نمیکنه. قاعده قرعه واستقرب المصنف فی الدروس هنا القرعه، نحوی قرعه زدن اینها تو کتاب القضا گفتگو میشه که کیفیت قرعه زدن چجوری از وظایف حاکم، جاهایی رو که بحث حل نمیشه تو اینا نوعا پرونده ها میره پیش حاکم دیگه. قرعه لذا تو کتاب القضا به تناسب این که وظایف حاکم بیان میشه اونجا تر. شرط سوم کونهم اخوتن للعبه والعم، باید برادر خواهرهای پدر و مادری باشن یا پدری باشن. او به تفریق فلا تحجب کلالت العم، برادر و خواهرهای مادری فقط رو بهش میگیم کلاله. کلاله چرا بهش میگن کلاله؟ 30-40 خط که برید جلوتر آورده بحث کلاله رو که چرا به اینها تسمیه میکنن کلاله، اونجا تعبیرش خواهید خوند اصطلاح چرا جعل شده. ولی اجالتاً این مقدار بدونید که وجه تسمیهش میاد یار همکم الله اولاد، یا بگو برادر خواهر میت که میشه اولاد مادر میت، درسته؟ اولاد مادر میت هم دیگه، برادر خواهرهای مادری میشن اولاد مادر، در مادر مشترکن. اینها رو امی کلاله ام خودش نوشته، کلاله اب هم گاهی به کار میبریم، اون با اون اضافهش معلوم میشه که اینا برادر خواهرهای مادری هستن. اخوه رو چرا بهش میگن کلاله توضیح خواهد اومد، بود یه 30-40 خط 50 خط اون برتر قاعدتا یه چند روز دیگه بهش میرسیم. عرابه انتفاع انتفاع و موانع الارث من القتل و الکفر و ره، نگی تکراریه، نه اخوه قاتل نباشه، قاتل میت. اگه اخوه قاتل میت باشه حاجب نمیتونه بشه. چطور وارث نمیتونه بشه؟ حاجبم نمیتونه بشه. انتفاع و پس تکراری نیست، بحث حاجبیت، بحث مانعیت نیست. انتفاع و موانع الارث من القتل و الکفر و رد عن الاخوه، نه این مال کسی که خودش ارث میبره. اگه طبقه اول نبود وارث کی بود؟ اخوه. میگیم اخوه اگر قاتل باشه مانع ارث طبقه اول نمیشه. وارث داریم، وارث کیه؟ مادره، پدره، دختر میته. میگیم اخوه اگر قاتل بود مانعیت نداره برای مادر، برای مادر مانعیت نداره. یه چیزی من این گوشه یادداشت کردم، این شرط چهارم فقط مخصوص اخوه نیست، مخصوص اب هم هست. اب شرط اول نبود؟ اب هم اگر قاتل بود، عرض کنیم رق بود و امثال اینها، حاجبیت اخوه برای مادر منعدم میشه، چون مابقی مال سهم مادر قرار به کی برسه؟ به پدر. از پدرم اگر مشکل داشت گفتن که خب اونم همینجوره دیگه، مانعیت نداره، حاجبیت داره. میگیم نه، اینو بعضی اینجا اضافه کردن. چی گفتن؟ گفتن گرچه در عبارات فقها ضمیر انهم به اخوه برمیگرده. این شاید تو پاورقی یا حواشی ببینی تذکری دادن پاسخش هم بلد باشی. گرچه در عبارات فقها به اخوه برمیگردد، همشون همین عبارت رو دارن، نمیشن انهم، ظاهر عبارت به اخوه برمیگرده، لکن در پدر میت هم باید این موانع نباشه، زیرا با وجود مانع ما بقیه ترکه به کی میرسه؟ اون مال بحث مانعیته، ربطی به این بحث حاجب نداره. اونی که حاشیه زده، شر زده، گیر داده، گفته ضمیر رو به ابن باید برگردونی، این حرف غلطه. ما گفتیم اول توی همون طبقه موانع و ارث رو بررسی میکنه، وقتی پدر ارث نمیبره اصلا جزء وراث دیگه به حساب نمیاد. پدری پسرشو کشته، وارث میشه مادر و دختره، مثلا پدر جزء حساب کتاب ما نیست. تا ما ببینیم اخوه حاجب میشه یا حاجب، پدر رو قیچی کردیم، جزء ارث برها دیگه نیست. لذا ضمیر انهم به اخوه برمیگرده، پدر رو قبلا بیرون کردیم از طریق موانع الارث. پس مانعیت قتل از دو جهت بررسی میشه، یکی به عنوان این که وارث میشود یا نه، پدر رو با اون خارج کردیم اول سال تحصیلی، اینجا اومدیم سراغ اخوه که اخوه اگر قاتل بود برادر برادر رو کشته، جزو وراث نیست، وراث طبقه اول هم. آیا این برادر حاجبیت داره یا نه؟ نداره. از اون اب و بعضی ها اضافه خواستن بکنن، نه، ظاهر عبارت فقها درست نوشتن، هیچ ایرادی فقها نداره، عبارتشون بس رو خلق کرده اونی که این عبارت رو گفته، روشنه؟ رد شده. خیلی میخواد این بچه خوب بشه. عرابه انتفاع و موانع الارث من القتل والکفر والرق. دوستان خواهش کردیم صحبت نکنیم، اگر میخوان صحبت کنن کلاس تشید کنیم. انتفاع و موانع الارث و خوبم بشیم، انتفاع و چیزی بعد این رو بگذار کردن خودم خجالت میکشم. انتفاع و موانع الارث من القتل والکفر والرق انهم، یعنی عن الاخوه، و کذا انتفاع اللعان. لعان هم باید منتفی باشه چون اونم جز موانع الارث بود، موانع حاجبیت اخوه هم میشه. یعنی چی؟ اگر پدر میت ولد درباره ولد لعان اجرا کرده قبلا، پدر میت نه خود میت، این که برادرشه، پدر میت اگر درباره برادر لعان رو اجرا کرده، اونو نفیش کرده، دیگه حاجبیت نداره، چون تو بحث ارث جزء اولاد نیست تا حاجب بشه، چیزی به نفعش جذب بکنه، جلب بکنه. پس لعانو کی اجرا کرده؟ پدر میت. و کذا این فایده نداره دیگه، اونجا فقط گفتیم یه طرفه ارث میبره، فقط به خاطر نسل داریم، گفتیم اگر پدر تکذیب کرد بچه ازش ارث میبره ولا عکس، پس باز هم چیزی رو نمیتونه به نفع خودش جلب بکنه. آره دیگه. و کذا انتفاع اللعان یحجب الغائب. این ربطی به عرابه نداره، کسی که غائب شده، ما گفتیم تا جایی که جریان استصحاب هست در حکم زنده هست، اگر اخوه غائب باشه چی؟ حاجب میشه تا مادامی که استصحاب هست. اگر اخوه غائب باشه تا مادامی که استصحاب باقی داریم، اخوه حاجبیتش سر جاشه. یحجب الغائب مالم یغذب موتهی شرعن، مادامی که حکم نشده است به موت این غائب از نظر شرعی، یعنی شرعن محکوم به حیاته ولو به کمک استثار. وقتی شرعن محکوم به حیاته جز و عددهای اخوه شمرده میشه، میگیم یه اخوه اینجا حاضره، یکی دیگه هم غایبه، دو تاست پس حاجب میشن. یه جبل غائب مالم یغذب به موتهی شرعن، سم نمیبره، اخوه طبقه دومه، حاجب داریم برای مادر، مادر طبقه اوله، مادر داره ارث میبره. آیا این غائب اونجا بحث ارث میکردیم، اینجا بحث حاجبیت خامس؟ کونهم منفصلین بل ولاده، اونجا که گفته بود این لم یبلغا، اون اینجا به عنوان شرط پنجم داره میاره، گفتیم اخوه باید موجود باشن، سن مهم نیست، 5 دقیقه قبل داداش به دنیا آورده ماما، این داداش دیگه مرد، حاجب میشه برای مادر. آره بعد قدم ول خامس کونهم، یعنی کون الاخوه منفصلین بالولاده، یعنی به دنیا آمده باشن کاملا، اگه نصفه به دنیا اومده این داداش مرده، نه اون حاجب نیست. منفصلین بالولاده یعنی به دنیا اومده باشن کامل، لا حملن فلا یحجب الحمل، حمل حاجب نیست، ولو بگن این خانم دوقلو حامله هست، سنوگرافی نشون داده هر دوتا پسره، حاجبیت ندارن. ما آدم ها رو بعد از به دنیا اومدن احکام حقوقی رو اجرا میکنیم، احکام حقوقی لذا یادتونو گفتم در ایقاعات عقود اینها چیزی به هم هبه نمیشه کرد، احکام حقوقی بعد ولادت طبق نظر مشهور قول داریم به صورت تعلیقی، مثل فتوای آیت الله بهجت میگه به هم میشه هدیه داد تعلیقی اگر زنده به دنیا بیاد، تا این حد هم داریم، ولی خود حمل مالک نمیشه، مالک شدنش بعد انفصال کامله، مباحث حقوقی بعد انفصال کامل اجرا میشه. اون از باب مجازات و این هاست، اقابه اون یه دیه نمیبره که هم اگر کسی جنین رو بکشه دیهش به وارث زندهش میرسه. آره نه دیه خسارت دیگه، جبرانه، جبران خسارت. فلا یحجب الحمل، حمل حاجب نیست، ولو به عنوان متمم عدد، به کونهی ضمیر و حمل برمیگرده، ولو به عنوان تکمیل کننده عدد، یه برادر دیگه داره، یکی هم حامله است، اینو نمیشه ضمیر کنی. المعتبر فی الحجب علی المشهور، زمینه به بچه دوم دیگه، گفتیم چند تا اخوه باید حاجب باشه، دو تا، دختر اگه باشه 4 تا، 3 تا خواهر داره، یه خواهرم داره میزاد مامان، آیا میشه 4 تا حاجب مامان بشن؟ نه، چون اون چهارمی وقت مردن برادر هنوز حمل بوده، هنوز حمل بوده. علل مشهور، چرا آیه اینجا صادق نیست؟ ببینید این که میگیم بحث دلالت الفاظ، ببین همش داریم روی یک جمله کوچولی آیه کار میکنیم، لوکا انکان لهو اخوه فل امه سدوس، میگه آیا عرفن بهش اخوه صدق میکنه یا نمیکنه؟ ادهی گفتن صادق نیست تا مادامی که حمله، اما لعدم اطلاق اسم اخوه علل حمل هین ازن، دیدی تو عرف خانومی که حامله هست به بچه قبلیه میگن که قرار مامان برات یه داداش بیاره، صدق عرفی نمی کنن، استقبال به کار میبرن، قرار یه داداش براتون بیاره، این میگه از نظر عرفی انصراف داره اخوه از حمل، اما لعدم اطلاق اسم اخوه بر حمل هینه ازن، وقتی که هنوز منفصل نشده قبل الانفصال، این یه دلیله. ایده دوم، یکی از حکمت‌هایی رو که گفتن در این بحث ارث، گفتن آقا چرا مادر کمتر از پدر ارث باید ببره، اخوه حاجب بشه، گفتن اخوه حاجب میشه درست ارث نمیبره ولی جزو نانخورهای پدرن حتی اگه بزرگ شدن. مثلا شما طلبه بزرگ هستید ماشاءالله، ولی از باباهاتون هنو پول میگیرید، میگه ولو شخص اگر خودش نداره بر پدر واجب نفقهشو بده. تو بحث نفقات میگن بر پدر واجب میشه نفقه اولادو بده، ولو اولاد متأهل شده نفقه زنش واجب نیست، ولی نفقه خودشو باید اگر اولاد نداره باید بپردازه. میگه این که از مادر کسر میشه به خاطر حاجبیت اخوه، چون اخوه به واسطه پدر چیزی گیرشون میاد از باب نفقه، توفیر کردن ارث پدر رو اضافه کردن، حکمت یا علتش اینه. ایده خواستن این رو تبدیل به علت بکنن، علت باید فراگیر باشه. خیلی وقتا اخوه وضع مالیشون از پدر بالاتره، نیاز به نفقه پدر ندارن، لذا اگر همچه چیزی درست باشه حکمت نه علت دومی رو رد میکنه. او لکونهی لا ينفق علیه الاب، علیه زمین به حمل برمیگرده، این بچه مادامی که تو شکم مادره خرجش مادره داره میده، غذایی که میخوره اون بچه تغذیه میشه، ربطی به پدر نداره، یا به جهت این که پدر بر این هم اجالتا نفقه نمیده، پدر بر این هم اجالتا نفقه نمیده، پس این حمل نمیتونه حاجب باشه، اون حکمت درباره این بچه صادق نیست، این بچه نمیتونه حاجب قرار بگیره چون هیچ نفقه‌ای رو از پدر دریافت. اون و قوه یعنی انفاق، اعدلوه و اقرب و لتقوه از لا ينفق گرفته میشه. قوه یعنی این انفاق چیه؟ انفاق علت اضافه کردن، زیاده هست، توفیر اضافه، زیاده گرفتن، زیاده پرداختن علیه بر پدر. و فسانی من اون ظاهرون، من ظاهرش چیه؟ والعلتو ببخشید و فسانی من اون ظاهرون علت نیست، حکمت. اولا گفتیم برای خاطر این که گاهی بچه وضع مالیش از پدر بیشتره، اونجا بازم میگیم اخوه حاجبه، گاهی اخوه مگه از وضع بابای مگه وضعش خیلی بهتره، بازم میگیم اخوه مانعه، پس حکمت نه علت. دو والعلتو غیر متحققت فی روایات، اصلا این حکمت تو روایات هم نیومده، بحث ارث و احکام تعبدی ماست، تو روایات هم نیومده، پس اصلا از ریشه خرابه این بحث. اولا حکمت نه علت، پس توصیه نمیتونیم بدیم، یعنی العلت و تعمم و تخصیص اینجا به در نمیخوره. ثانیا تو روایات ما نیومده، والعلتو غیر ثابتتن فی روایات و فی دروس و فی دروس جعل، این بذار توضیح بدم این ضرره، یه جمله دیگه بگم، این بعضی ها اینجور توضیح دادن، فی ثانی من اون ظاهرون والعلتو غیر متحققه، اونو دلیل من اون ظاهرون گرفتن، واو گرفتن حالیه، گفتن والعلت و غیر متحققه، یعنی علیتش ثابت نیست و حکمته، اون علت و غیر متحققه بعضی اینجور شرح کردن، گفتن دلیل من اون ظاهرونه، من جوری دیگه شرح کردم، گفتم دو تا دلیله، من اون ظاهرم، علت نیست حکمته اگه باشه. دوم میگه این علت در روایات نیومده تا ما بحث بکنیم علت یا حکمته. اما عده این عبارت شهید ثانی رو اینجور معنی کردن، و فستانی من اون ظاهرون. یعنی چی من اون ظاهرون؟ یعنی ول علت و غیر متحققه، واو حالیه گرفتن، ممنوع هست ظاهرن در حالی که این علت ثابت نیست، شاید حکمت باشه. خیلی جمله بد میشه، خیلی جمله خراب میشه، ولی اینجور شعر کردن تو شعر تو پاورقی ها فقط بردن سر یه بحث. کو چرا حمل جزء افراد اخوه شمرده نمیشه؟ گفته دو تا دلیل داره. یک، آیه که کلمه اخوه اومده انصراف عرفی داره از هم. دو، علت حکم چیه؟ برادرها حاجب میشن چون نانخور پدرن، پس پدر پول زیادتری لازم داره شکم اخوه ها رو سیر کنه. میگی و فستانی من اون ظاهره. چرا؟ چون گاهی اخوا وضع مالیشون از پدر نیاز به نفقه اون ندارن، که این نفقه بچه واجبه، بچه فقیر شرعی باشه. و الا یه بچه مثلا دو ساله عرض کنیم کلی عیدی و هدایا و اینها براش آوردن، گاهی شیخ ها میان میپرسن طلبه ها میگن میتونیم از پول بچه خرج بچه بکنیم؟ میگیم بله، بچه تا مادامی که پول داره نفقهش بر بابا واجب نیست. عیدی آوردن براش، دوچرخه بچه میخواد، با همون عیدیش دوچرخهشو بخر براش، لازمی پدر از پول خودش بخره. بچه مدرسه میره، میتونه از لباس پول بچه براش لباس مدرسه، کیف، کفش، همه چی بخره. نفقه اون وقتی واجبه که بچه نداره، اون موقع نفقه واجب میشه. پس این علت نمیتونه باشه، حکمته. فرق علت و حکمت همینه دیگه. علت فراگیره، همه موارد موضوع رو میگیره، ولی حکمت موجب جزئیه است. حکمت به نحو موجب جزئیه است. بذار گاهی میان میپرسن که آقا عده برای چی نگه میداره خانوم؟ میگیم تو روایات اومده برای این که معلوم بشه حامله بوده از شوهر قبلی یا نه. میگه خب الان دستگاه از سنوگرافی آزمایش معلوم میشه، حد عده نگه نداره. میگیم نه، اون حکمت، علت نیست، علت نیست. خیلی وقتا نوع ادله هایی که در روایات اومده 199 تاش حکمته، 1% به علت ها بیان شده، یعنی حکم دایر مدار علت میشه، شاید 1000 یک درصد هم شاید نشه گفت. لذا آقایون گفتن قاعده اولی اینه که حکمت حمل میکنیم دلیل های روایی رو، دلیل هایی که در روایات اومده حمل بر حکمت میکنیم، الا علیت ثابت بشه، احراز بشه، اون موقع حکم دایر مدار علت میشه، نه دایر مدار موضوع. حکم میشه دایر مدار علت. به حدی حکمت ها تو روایات اومده، کثیر این قاعده براشون صافه که تعلیل هایی که در روایات اومده حکمت احکام نه علت. الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل. اینجا ما گفتیم دو تا حرفه، من اون ظاهرم یعنی علیتش ثابت نیست، چون فستانی به چی برمیگرده؟ علیت توفیق. و فستانی علیت من اون ظاهرم حکمته، ول علت و غیر متحققته، من بالاش نوشتم در روایات، یعنی در روایات ثابت نشده یه همچه چیزی. عده‌ای گفتن این ول علت و غیر متحققتن همون من اون ظاهرونه، همون عبارات من اون ظاهرونه، دو تا حرف نیست، یه حرفه. خیلی مهم نیست. و فی الدروس جعل المصنف عدم حجب الحمل قولا، این که حامل حاجب، پس تو مسئله قول دوم هم داری، تو شرط پنجم در دروس قول دوم هم نقل کرده، گفته حمل میشه زمیمه بشه. چرا؟ این شرط رو به صورت قیله آورده، علامت تمریزیت دیگه، اشعار دارد به تمریزیت این قول، یعنی شرطیتش رو نپذیرفته در دروس. من دنبالش نوشتم محقق هم در شرطیت پنجم تردد کرده، تردید کرده. محقق، محقق حلی در بحث شرطیت پنجم تردد گفته، فیه تردد، و ظاهر فقها همین شرط خامس رو قبول دارن، یعنی تقریبا متفقون علیه، غیر عبارت دروس و محقق که تردید کرده غالبا شرط پنجم رو پذیرفتن، میشه حتی اینا ادعای اجماع بکنن. یشترط رو یعنی از نظر مبنای شهید ثانی شرط پنجم تمامه، چون یه مخالف فقط تو دروس نقل کرده و محقق هم فتوا نداده، فقط شک کرده تو فتوا، فقط تو فتوا شک کرده، در نتیجه از نظر مبنای شهید ثانی اجماست شرط پنجم، فتوا میده. یشترط و سادسون، شرط پنجمی هم داری، شرط نیست در واقع که تو عبارات فقها ها کمتر بهش توجه شده، در واقع گاهی بعضی از عبارات توی فقه توضیح واضحاته. ما وقتی میگیم مثلا ولد اکبر باید نمازهای پدرشو بخونه، یعنی ولد اکبر حین وفات پدر، چون مشتق در من قضا عنه المبدأ مجازه. وقتی میگیم ولد اکبر باید نمازهای پدر رو بخونه، یعنی ولد اکبر حین وفات پدر. اخوه حاجب هست، یعنی اخوه حین وفات برادر، اخوه حین وفات برادر. گاهی بهش تذکر میدن، این ساده همینه، میگه کدام اخوه حاجبه؟ اخوه بالفعل، نه اخوه من قضا عنه المبدأ. اخوه من قضا عنه المبدأ اخوه دیگه نیست، اونها فقط میگیم الفاتحه براشون. ها یشترط و سادسون کونهم احیاء عند موت المورث، یعنی برادر که مرده، میت. شاذ دیگه، فاعل شاذ، فاعل شاذ گفتی به اجماع ضرر نمیزنه. تو اجماع چه تعریف کردیم؟ اجماع طبق نظر شهید ثانی اتفاق علمای عصر واحد، شاذ معلوم النسب، مضر به اجماع نیست. اینو تو بحث اجماع شهید ثانی مبناشه، مثلا یه مخالفه، یه دونه مرددون داریم، تردید مخالف به حساب نمیاد، لذا اجماع برای ایشون تمام. پس شرط ششم در واقع شرط نیست، تذکر علمیه که مراد از اخوه، اخوه به استعمال حقیقی است، نه به استعمال مجازی. من قضا عن المبدأ، شما ایها الاصولیین حاضر همه میگید در من قضا عن المبدأ مجازه، این شرط ساده است، داره بهتون تذکر میده. آیه قرآن که میگه ان کان له اخوه فل امه السدس، قرینه که نداریم، پس وقتی قرینه نداریم باید در معنای حقیقی به کار بره. معنای حقیقیش کدومه؟ اونی که حیات بالفعل داره. ببینید این همه این شرط ها رو ما داریم از همون آیه در میاریم. این که میگیم بحث الفاظ خیلی مهمه، یه آیه چهار تا کلمه از امکان له اخوه فل امه سدس، شرط سادس از تو اون در آورده، شرط نیست اصلا. بله، چرا؟ حی نبود، کو خب جنین تو شکم مادر زنده است یا مرده؟ نه زنده است. احیا که میگن، احیا که میگن. نه نه هو کونهم احیا ان عند موت المبرز فلو کان بعضهم میتا او کلهم عنده، یعنی عند موت المبرز، فلو کان بعضهم میتا او کلهم میت عنده، یعنی عند موت المبرز. مبرز رو گفتیم همون مرده ایمون. لم یحجب حاجبیت نداره، چون اخوه استعمال مجازی میشه دربارش، من غزا انحل مبده هست. ببین هم شرط پنجم هم شرط ششم رو از کلمه اخوه در آوردی. خب و کذا لو اقترنم موتاهما وشتبهت تقدم و تأخر. گوش بدید، یه بحثی خواهد آمد در فصل چهارم، نگاه کنید فصل چهارم رو، مسئله هشتم. فصل چهارم مسئله هشتم، در فصل چهارم مسئله هشتم یه بحث محدومون علیهم و غرقا داریم. اگر زلزله ای بیاد سخت رو سر خانواده خراب بشه، میگی مهدومون علی، هدم شده، دیوار ریخته رو سرشون. خب نمیدونیم کدوم زودتر مرده کدوم دیرتر، تو ارثشون باید چه کار بکنه؟ چون اونی که دیرتر مرده از اونی که زودتر مرده ارث میبره. همینطور غرقا، کشتی غرق شده، همه یه جا که نمیبینن که، یکی زودتر میمیره یکی دیرتر، اونجا کدام یک از دیگری ارث میبره؟ مثلا خانوم دیرتر مرده شوهر زودتر، خانوم از شوهر ارث میبره، سهم الارث خانوم رو میدن به فامیلای خانوم، پس ثمره داره، تقدم و تأخر ثمره داره. توی اون بحث یک قاعده ای رو چیده، اونجا نوشته اگر اشتباه بشه در تقدم و تأخر از همدیگه ارث نمیبرن مگر در مهدومون علیهم و غرقا. اونجا تو اون بحث فصل چهارم مسئله هشتم از همون ابتدا مستثنا و مستثنامن چیده. عبارت دارید میبینید اونجا رو، مستثنا و مستثنامن چیده. ابتداءن میگه از همدیگه ارث نمیبرن الا در مهدومون علیهم و غرقا. اون بحث یه فرعیشون اینجا داره میاره، یه فرعیشون اینجا داره میاره. میفرماد نه ارث بردن، برادرها با هم سخت رو سرشون خراب شده. ما شک داریم این آقای شماره یک وضع مالیش خوبه زودتر مرده یا داداشای طلبش یا اونها توی غرق شدن کدوما زودتر فوت کردن، که آیا حاجبیت داره اخوه یا نداره برای این مگیت. پس اونجا از حیث ارث بردن داریم گفتگو میکنیم، مال یه طبقه. اینجا از حیث حاجبیت اخوه داریم گفتگو میکنیم، ولی از فروعات اون بحثه. یعنی شب خواستید مصالحه بکنید، اول یه نگاهی سریع اونجا بکنید که اونجا چه فتوایی میده. هرچی اونجا گفتیم با همون ملاک اینجا درباره حاجبیت گفتگو میکنیم. کذا حاجب نمیشود اگر موت برادرها مقارن هم باشه، چون گفتیم باید حیات بالفعل داشته باشن در وقت مردن. پس اگر مقارن با هم فوت کنن حاجب نمیشه برای مادر، اخوه حاجب برای مادر نمیشه. کذا حاجب نمیشون لو اقترن موتاهما، اگر موت این دو نفر با هم باشه یا تقدم و تأخرش مشتبه باشه. علم اجمالی خودمون دیگه، اشتبهت تقدم و تأخر علم اجمالی داریم. در واقع تو اصول بحثش بحث مجهولیت تاریخه، که از بحثای اصولی تو بحث علم اجمالی مجهولیت تاریخه. تو فقه یک یادتونه میدونه دستشویی رفته وضو هم گرفته، نمیدونه اول بیت الخلا رفته وضو گرفته یا برعکس، کدام یکی بوده، میگیم دوباره باید وضو بگیره، استصحاب هیچ کدوم پیاده نمیشه. جای اجرای استصحاب نیست تو اشتباه، تو اشتباه جای اجرای استصحاب نیست، پیاده نمیشه. در نتیجه هیچ کدوم از همدیگه ارث نمیبرن، طبق قاعده هر دو تساوت میکنه ارث بردنش، الا در مهدومون علیهم و غرقا. تو بحث ارث آیا اونجا چون روایت خاص داره، بحث مهدومون علیهم و غرقا نص خاص داره، دست از قاعده بر میداره، اجتهاد در مقابل متن نص نمیشه. پس تو اون بحث مسئله هشتم فصل چهارم قاعده تخصیص خورده، کدوم قاعده؟ اشتباه تقدم و تأخر بود استصحاب حیات نخواهیم داشت، تساوت میکنن، هیچ کدوم از هم ارث نمیبرن، مگر در دو مورد که منصوصه، یک مهدومون علیهم، دو غرقا. اما اگه تصادفی پیش بیاد، توی یه ماشین کل اعضای خانواده هستن، تصادف کردن، نمیدونیم کدوم زودتر فوت کرده کدوم دیرتر فوت کرده، از هم ارث نمیبرن، چون داخل در مستثنامن هما میشن. پس قاعده در اشتباه تقدم و تقارن اینه که از همدیگه ارث نمیبرن، نه بحث قرعه مطرح میشه نه بحث مصالحه. اونجا فتوا داره ایشون، میگه از همدیگه ارث نمیبرن طبق قاعده اجتهادیمون، الا در دو مورد که نص خاص داریم، با وجود نص دست از قاعده برمیداریم، مهدومون علیهم و غرقا. اون بحث اونجا درسته. آیا روایات رو میتونیم تسری بدیم به بحث حاجبیت اخوه؟ تو حاجبیت اخوه روایت نداری، تو حاجبیت اخوه روایت نداری. آیا نص خاص اونجا چه برخلاف قاعده هست میتونیم تسری بدیم به حاجبیت اخوه؟ بگیم اگه برادرها هم با هم مردن، شک داریم کدوم یه دقیقه زودتر کدوم یه دقیقه دیرتر، آیا مهدومون علیهم هم حاجبیت میاره؟ میگه نمیاره، فقط مصنف در دروس توقف کرده درباره غرقا. قاعدتا نص خاص در موردی که خلاف قاعده است توقف میکنیم، اکتفا میکنیم بر موضع نص، لذا اون روایات و اون باب رو به اینجا سرایت نمیدیم، روایات خاص اون باب رو به اینجا نمیتونیم. اون عنوان وارث بودنه، این عنوان حاجب بودنه، دو تا عنوانه. اون روایت به اینجا قابل تسری، فقط مصنف در دروس رو غرقا توقف کرده. چرا؟ باید دروس رو ببینید. پس لو اخترن موتاهما دعوا نداریم. چرا؟ چون صدق اخوه بالفعل نمی کنه استصحاب حیات، استصحاب حیات اخوه، میگیم این آقا ساعت ده مرده، شک داریم اخوه زودتر مرده یا دیرتر، استصحاب حیات اخوه میکنیم، میگیم نمیشه. بس مجهولیت تاریخ دو تا استصحاب داریم، استصحاب حیات خود میت هم داریم، تأخر میت رو هم داریم، همونجور که استصحاب تأخر اخوه رو داریم استصحاب تأخر موت میت رو هم داریم، لذا استصحابا تعارض میکنن تساقط میکنن، جلوی ارث بردن رو میگیره، یعنی هیچ کدوم از هم ارث نمیبرن. تو اون بس مسئله هشتم فصل چهارم نص خاص داریم برای ارث بردن، برای حاجبیت روایت نداریم. آیا میتونیم تسری بدیم؟ قیاس میشه؟ نمیتونیم، چون هیچی نداریم تو روایت، بحث تعبدیه، تعبدن ما باید تو روایت یه چیزی باشه بتونیم ملاکی به دست بیاریم، تو روایت هیچی نداریم، لذا اون روایاتو بی این بحث تسری نمیدن. لذا میگه اوشتب از تقدم و تأخر حاجب نمیشن. اگر شبهه بکنی حاجب نمیشن، حتی در مهدومون علیه، حتی در مسئله غرقا. این فتوای شهید ثانی، اونجا ارث میبرن مهدومون علیه و غرقا، ولی در اینجا حاجب نمیشن. حتی اگر سبب موت هدم باشد، سبب موت خفه شدن باشه تو آب، توقف المصنف فی الدروس لوکان غرقا، که توقفش دو تا وجه توقف آورده که دو تا وجه میمونه برای فردا. سبحان ربی کرب در عزت اما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. نه ببینید، گاهی وقتا کسی که داره فقه می نویسه، گاهی توجهی به این داره خوانندش ممکنه غفلت پیدا کنه، لذا تذکرات اینجوری رو میاد. مثلا خواننده کتاب ایشون گاهی ممکنه بحث استعمال مشتق در منقض عن المبدأ رو بلد نباشه، حتی بلد نباشه، لذا ایشون تذکرشو میده. یشترت و سادسون آورده، نمیگه شرط سادسی داره.
خود اصل اعتباریات که تو بحث جایی نداره، مثلا یه نفر پنج مورد ذکر میکنه، یه نفر چهار مورد ذکر میکنه، مورد پنجم در
نه وقتی آره اشکال نداره، عدد مهم نیست، میشه آدم خلاصش بکنه، اون تا باید جوری خلاصه بکنی که همه رو برسونه. اقتران عقلیه، یعنی صدم ثانیهش هم حساب بکن، چون در مقابلش بحث تقدم و تأخر داریم. نه دیگه، در مقابلش بحث تقدم و تأخر داریم، اون قرینه میشه که عقلی محضه، یعنی صدم ثانیه رو هم ملاحظه بکنیم. لذا نوعا در مهدومون علیه ما اقتران رو استفاده نمیتونیم بکنیم، همیشه مشتبه هست. حکمت ها دو تا ثمره خیلی خوب داره، موارد زیادی برای اقناع عامه آورده شده. یعنی از معصوم پرسیدن ما چجوری ساکتشون کنیم، مثلا گاهی معصوم بینها اشاره میکنه که تو جدل ها ازش استفاده بکنه. دوم اینه که به عوام الناس مثل ماها اعتماد به احکام بیشتر میده. دیدیم مردم هی میان میپرسن آقا چرا نماز تو دو رکعته؟ یه توجیه براش بیاری به دلش بشینه ها، کیف میکنه. معصوم برای این کار، برای هدایت، گاهی از حکمت استفاده میکنه. پس گاهی جهت هدایت خود مسلمینو داره، گاهی اقنای عامه هست که بگه این استدلالی که شما آوردید ابو حنیفه این فتوا رو داده غلطه. به این حکمت که نمیشه خارج بشه، که حکمت رو مراعات نکرده. پس گاهی اقناع خصم، گاهی هدایت دوست آدمه. دو تا دلیل داره تعلیم حکمت. ازا الان اگر بعضی از احکام رو برای شما تحلیل بیارن، خیلی بیشتر بهش عمل میکنی. معنیش اینه که تعبدت ضعیفه، مساوی با اینه دیگه، که من تعبدم ضعیفه. دنبال اشکال نداره، معصوم نمیگه حالا ذهن آقا ناقص العقله، دنبال تحلیل میگرده، اشکال نداره، حضرت کمکش میکنه. گفتیم این سخت قاعده که آقایون تو ذهنشون دارن، همه جا رو حمله بر حکمت میکنن، مگر علمیت رو با قرائن داخلیه عبارت احراز بکنن. مربوط به بحث الفاظه. بله
همین راستی اینو گفتش که مثلا
سخته. شما الان ببینید از اخوه چند تا مطلب را داره ایشون در میاره. بحث الفاظ بحث سختی. شما مثلا میگی تبادر، یه تبادر میگی، میگی یه بحث آسونی، در حالی که صدها مورد در اعلام تبادر بین مراجع دقیقا تباین داره. یکی میگه تبادر، یکی میگه تبادر هستش. صدها مورد توفیق ما داریم. خود این کلمه تبادل این بحثای اصولی اجراش توی فقه سخته رسول برده اون قواعد مهارتاش چیه؟ این میکانیکی میمونه. شما برو کلاس درس میکانیکی پیشی تا آچار نندازی او ریزکاریاشو نمیفهم. ریزکاریاش تو اصول یاد داده نمیشه. نوعاً بحث اصول چیزی چه کشکاریش تو فقه خیلی ریزکاری داره. همین بحث تبادل شاید ده بیست تا نکته بیشتر داره که آدم تو فقه بخواد مهارتشو به کار ببره. آره مشتهر شدن هم آسونه هم سخت.
ممنون از جوابت.
Thank you.